أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در موضوع ولایت بحثمون رسید به ساختار وجود انسان. عرض کردیم که انسان یک موجود دو بعدی هست که یک بعدش مادی و طبیعی هستش و یک بعدش هم ماورای طبیعت هست، و آنچه که در ما هست نفخه از یک موجود ماورای طبیعی و غیر مادی هست که نزدیکترین، شبیهترین و کاملترین موجود و نخلق خداوند تبارک و تعالی است. موجودی است که مظهر تام و کامل همه اسماء و صفات حق تعالی هستش به نام روح. از اون موجود که خلق اعظم من جبرئیل هست، از جبرئیل از این تر هست، نفخه در ما دمیده شده. کیفیت دمش نفخه رو هم توضیح دادیم خدمتون. از این جلسه بعد به نتایج این بحث هایی که تا به حال کردیم میپردازیم. یه مقدار نتایج رو عرض میکنیم تا بعد که وارد مقوله ولایت شدیم دیگه با این نتایج دستمون پر هست و بدونیم که میخوایم چه بکنیم. اولین چیزی که نتیجه میگیریم پیوند انسان و خداوند تبارک و تعالی هستش. گفتیم که انسان یک فطرت داره و یک طبیعت داره، یک جنبه ماورای طبیعی داره که هست فطرت اسمش، و یک جنبه مادی داره که طبیعت هستش. فطرت خواسته هایی داره و فرهنگ خاصی داره، طبیعت هم همینطور خواسته داره و فرهنگ داره برای خودش. اگر که فطرت حاکم بشه، یعنی فطرت وقتی اون حاکم بشه، باز نحوه سوال پیش میاد که یعنی چه حاکم بشه و نحوه حکومت فطرت چی هستش. یعنی اگر تغذیه بشه خوب، چون حاکمیت همیشه با چی هستش؟ با قدرت برتر هستش دیگه، معنی مشخص هستش. وقتی این فطرت حاکم بشه یعنی چی؟ یعنی خوب تغذیه بشه، قوی بشه، قدرت برتر نسبت به طبیعت بشه و بعد غلبه بکنه بر طبیعت، حکومت بکنه بر انسان. خواسته فطرت چی هست؟ فطرت از اون ذات خودش نفخه هست، یک نفخه هستش و عرض کنم خدمتون که همسنخ با خداست و شبیه به خداست. این شباهت پیامبر صلی الله علیه وسلم این تو میفرماد: خلق الله تعالی آدم علی صورته. خداوند آدم رو به صورت خودش خلق کرده. از اون ذات فطرت همسنخ و شبیه خداوند تبارک و تعالی هست، یعنی خودش نفخه هست، نفخه از شبیه ترین موجود هستش. چیزی رو میطلبه که با خودش شباهت داره. در طلب و در عشق قاعده چی هستش؟ مبنا سنخیت هست. ذره ذره که هم در این عرض و سماست، جنس خود را همچه کاه و کهرباست. فطرت اصلا جز با همشأن خودش و همسنخ خودش آرامش پیدا نمیکنه. یعنی اگر فطرت حقیقت انسان هست، حقیقت انسان جز با شبیه خودش آرامش پیدا نمیکنه. اگر چیزی از سنخ غیر خودش رو بهش بدی، مسترب هستش، افسرده هستش. ولو شما بخوای سرش رو کلا بذاری، ولو برای مدت موقتی به یه آرامش نسبی و خیالی و وهمی فکر کنید رسیدید، ولی بعد دوباره استراب ایجاد میشه. چرا؟ چون از غذای خودش رو نخورده، اون دائما طلب غذای خودش رو میکنه. بنابراین اگر شما فطرت رو بخواید با طبیعت ارضاش بکنید، مثل این هستش که یه تشنه خیلی زیاد رو کسی که تشنگی زیادی داره مثلا بهش دوغ بدی، آب شور دریا بدی، وقتی میخوره اون که از موقتا آروم بشه. اما این شوری چی کار میکنه؟ چون نمیسازه با تشنگی، تا این چی میاره؟ آتش میاره، آتش بیشتری میاره و کارو خرابتر میکنه. لذا حتما طبیعت، فطرت که یعنی حقیقت انسان، اگر بخواد حاکم بشه، باید تغذیه خوب بشه. تغذیه خوب بشه از چی تغذیه بشه؟ از همسنخ خودش، از همجنس خود. غذا باید مسانخ باشه، حتما در مسانخ. شما چه میتونی رشد بکنی؟ شما بیاید به بچه بهترین غذا رو بدید، چه جواب بدید بهش؟ به نوزاد میمیره، بیایش کله پاچه بده مثلا، یه چیزی بهش بده که نمیتونه. سنخ خودش، سنخ معده او در اون دو سال اول بیشتر چی هستش؟ غذاهای مایع، شیر، غذاهای آبکی هستش. فطرت غذای خودش رو میخواد. اگر غذای خودش رو بهش بدید قوی بشه، حاکم میشه. اگر حاکم شد، حقیقت انسان به آرامش خودش میرسه، چون به محبوب خودش میرسه. در وساق خودش هست دیگه، یعنی شما هر وقت مطلوبت میرسی خوشحال میشی و آرامش پیدا میکنی. اما تا وقتی هی مطلوب داری و مطلوب و محبوبت هم ازت دور هستش، هی داری به دنبالش میری، این آرامش که باید حاصل بشه حاصل نخواهد شد. بنابراین اینجا ما این نتیجه رو میگیریم که همسنس فطرت کلایت هست از خود خداوند تبارک و تعالی. اگر پیوند باش به خود فطرت، انسان به آرامش میرسه، و اگر نرسه این پیوند برقرار نشه اون آرامش هم حاصل نمیشه. پس حقیقت انسان که انسانیت انسان با اون معنا پیدا میکنه، چون غیر از فطرت، غیر از این نفخه ها رو حیوانات رو هم دارن، انسان در غیر این نفخه چی هستش؟ در غیر این بچ حیوان هستش. اگر این نفخه حاکم نباشه در وجود انسان و تغذیه نشه، انسان اصلا به هیچ وجه حیات انسانی نداره، حیاتش حیات حیوانی هستش. مطلوبش خداست، جز خدا هیچ او را آروم نمی کنه، چون اصلا از همون سنخ هستش. زور شده استش که اینه دیگه، قاعده این است، ساختار انسان این هستش که اینجوری ساخته شده که جز او چیز دیگه یاره باشه نمی کنه. اینکه در قرآن هم دارد که می فرماید الا به ذکر الله تطمئن القلوب، نمی فرماید الا تطمئن القلوب به ذکر الله، یعنی بدانید، آگاه باشید که قلب آرامش به یاد خدا میگیره. اینو نمیگه قرآن، قرآن میگه فقط به یاد خدا قلب آرامش میگیره. ذکر الله چیکار میکنه؟ مقدم میاره دیگه، گفتیم تقدیر و محقق و تأخیر و فیدول هست. اونی که باید متأخر باشه وقتی بیاریش جلو، یعنی چی؟ یعنی فقط انحصار در همین است، یعنی فقط به ذکر خدا آرامش پیدا میکنه، ممکن نیست با چیز دیگه آرامشش بده. اگر بعضی از افراد میبینن که مثلا با پیدا کردن یه ماشین، با مثلا یه خونه، مثلا با یه ازدواج، با یه چیز همچین تو پوستشون نمیگنجن، این برای این هستش اون جنبه طبیعت حاکم هستش. طبیعت هم خوراک خاص خودشون بود، هر وقت بهش میدیم چیکار میکنه؟ راضی هست. ولی از اون جهت که طبیعت یعنی ساختار وجودی انسان بی نهایت طلب هست، وقتی طبیعت حاکم هست، طبیعت در روی اون ساختار عمل میکنه. اینو خوب دقت بفرمایید، یعنی ساختار حقیقی انسان بی نهایت طلبی است. وقتی طبیعت میاد حاکم میشه در انسان، این بی نهایت طلبی رو از ساختار زیری میگیره، لذا تشنه هم میشه، به آرامش نمیرسه. کل احد یموت عطشان الا ذاکر الله، هر کسی تشنه از دنیا میره مگر ذاکر خدا. تشنه از دنیا میره یعنی نه آب، آب هشت و او مثلا این ترکیب رو، نه، تشنه یعنی که روح به غذای خودش نرسیده، آتش داره، یعنی به خواستهای خودش نرسیده، دائم طلبه. بدترین حالت انسان همین حالت طلب هستش، یعنی طلبی که انسان بهش نرسه. خود طلب چه خوب هستش، طلبی که نرسه، معطل بمونه، معطل بمونه. به خصوص اون معشوق و مطلوب خیلی اهمیت پیدا بکنه، یعنی بیاد تمام اجازه طالب و عاشق رو بگیره. وقتی بگیره اگه بهش نرسه، بیشترین فشار به طالب میاد. ما کسایی داشتیم که معشوقهای مادی داشتن، مطلوبشون مادی بوده، این چون طبیعت حاکم بوده برشون، و از بس به این فکر میکردن، حتی موقع نگم این عقده مونده بود برشون، همون که در دنیا کر بودن، وقتی به ابدیت متذکر می شدن، تو موقع مرگم هم حاضر نیستن که رها کنن اون مطلب رو، میگن چون همش برسیم به آرامش برسیم. در همین اونها همون موقع یه پندپذیر نیستن. مثلا یک کسی خیلی شیفته زن و بچه‌اش هست، خیلی شیفته خانواده هستش، موقع مولد شده به برسش بگو اشهد و الله اله الا الله، نمیشه. امام سلام علیه در این کتاب جوادکش میگه که از آقایون و متدینین همینجوری شد. در مد هر چقدر ما به سر سعی کردیم تلقیم بگیم بهش، دیگه سعی کردن تلقیم بگن، گفت خدا خیلی ظلم کرده به من، منو میخواد از ذره بچه‌ام جدا کنه، از این خونه که ساختم، از این تشکیل جدا کنه. همین نمیتونه بگه چرا، چون تو دنیا خیلی براش بزرگ بود. داستان حمام منجا رو شنیدید دیگه؟ حمام منجا رفت میخواست اون خانم رو به فساد بکشونه، خانم به چاره نداره، گرفتار میشه، گول زده بود خانم رو توی خونه با آدرس اشتباه، خانم به چاره نداره، با یه ترفند این شخص رو خارج کرد، گفت تو برو رسن برو وسایل ایشو نوش تهیه کن و بیا و اینها. اینم با چه شوق و ذوقی رفت مثلا وسایل ایشو نوش بخواد بیاد، اینم که خانم هم فرار کرد، میاد میاد نیست، به چه فشار روانی میرسه با نه تا آخر همیشه شعر میخون، کجاست اون خانمی که سراغ مثلا اون آدرس رو بگه؟ این آدم آروم نمیشه، خیلی خطرناک است که انسان شیفته طبیعت بشه و تو این مقامات رو بیاد سراغش، اصلا چیز دیگه حالش نیست. حتی باورهای مسائل عقیدتی خودش هم نمی ضعیف است، نمیتونه، چون چه می ضعیف است، چون اگه ضعیف نبود که اجازه حاکمیت طبیعت رو نمیده، اجازه حاکمیت نمیده. یه کسی مثلا شب عملیات یه رفت میترسه، کپ میکنه، نمیتونه بره جلو، یه دقیقه بزنه بچهش میفته، این یعنی اصلا هیچ کدوم از ارزش ها ازش اون طرفی انسان باید بهش دل بده براش مسئله نیست. الان فقط فکر زن رد چشه این یه طوری عملیات که قل امکان آبا کن قرآن دستور مبارکه توبه میفرمانه یا ایها الذین آمنی لا تتخذو، چون بحث ولایت هست آیه ولایتی براتون انتخاب کردم که معنای ولایت خوب جا بیفته. لا تتخذو آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحب الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون. میفهمد که ای مؤمنین پدران و برادران خودتون قرار ندید اگر که کفر به ایمان ترجیح میدن، دوست دارن کفر نسبت به ایمان. هیچ کس هر مورد پدرش برادرش یا هر نزدیک خودش رو ولی خودش قرار بده، یعنی ولایت خودش رو سرپرستی خودش رو به سفاره او تصمیم گیرنده باشه. و من یتولهم، کسی که ولایت اونها رو خودش حاکم بکنه، ولایت اونها رو بپذیره، فاولا منکم، از شما مؤمنین، فاولا که همه ظالمون، اونها ظالم هستن. پس ظلم یعنی چی؟ ظلم یعنی قبول ولایت کسی که صلاحیت ولایت رو نداره. کسی لیاقت ولایت رو نداره وقتی قبول کنی ولایتش میشه ظلم، میشه ظلم، ولی میشه ظالم. اونهایی هم که قبول کردن چی هستن؟ این ولایت رو، اونها هم مظلومان اهل جهنم هستن. در روایت داریم از ظالم و مظلوم کلاهما فی النار، ظالم و مظلوم هر دو در جهنم هستن. مظلوم از این جهت ولایت ظالم رو پذیرفته و ظالم از این جهت بی خود رفته ولی شده. این ظلم هست. مفهوم ظلم رو دقت کنید چیزی قرآن زیبا برای ما ترسیم میکنه. ما حق نداریم ولایت ظالم رو و ولایت کسی حق نداره برای ما ولایت داشته باشه رو بپذیریم. یه قاعده است قرآن ما یاد میده. بعد توضیح میفرماد ان کان آباکم و ابناکم، اگر پدران شما، فرزندان شما و اخوانکم، برادرانتون و ازواجکم، همسرانتون و عشیرتکم، خانواده و فامیلتون و اموال لانق طرفتموها، اموالی که شما جمع کردید، مال و تجارتون و تجارتون تخشون کسادها، تجارتی که میترسید کساد بشه، و مساکنون ترزونها، و مساکنون ترزونها خونهایی که دل بهش خوش کردید، خونتون، وسیله نقلیتون، کارتون، شغلتون، تجارتتون، احب علیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، محبوب تر از نزد شما این چیزایی که گفتین. اینا به عنوان مصادیق هست، مصادیق مهمی که دل میبره برای شما. من یادم هست شب عملیات به یک کسی گفتم که بریم جلو، گفت نه من الان شب عید برم تهران کلی کاسبم، کلی عیدی میگیرم کلی کاسبم، عملیات میعملیات، عملیات مال موقع کار کاسبی کساده. فتربصوا، منتظر باشید، حتی یأتی الله بأمره، تا امر خدا برسه، یعنی عذاب خدا. والله لا یهدی القوم الفاسقین. خب دقت کنید، چون این کلمه روش کاریم کلمه مبنای ما هست، دقت کنید به مبنای ظلم و فسق، ظالم و فاسق. خدا فاسق رو دوست نداره. فسق یعنی چی؟ پس هر کسی خواست به معنی فسق چیه؟ فسق یعنی کسی که از طریق اصلی خودش خارج میشه. اگه کسی خدا پیشش محبوب تر از این امور نیست، فاسقه. و اگر این کسی این امور رو به خدا ترجیح میده، فاسقه. اگه کسی حاضر به خاطر خونه از تجارتش، کار کاسبی، زن فرزندش احتکار کنه، دزدی کنه، گرون بفروشه، ربا بخوره، ربا بده، ربا بگیره، عرض کنم خدمتتون که فاسق است. یعنی ترجیح دادن اینها بر خدا. دیگه مثلا بچه نون میخوان اختزا میکنه، الان مشکلات اقتصادی هستش، اگه ترجیح داد به، نه فقط این، اصلا اینا رو ترجیح بده به جای اینکه با این مانوس، با خدا مانوس بشی، وقتی با ایران خیلی مانوس بشی، جلوی اونست با خدا را گرفتن، تو فاسقی. این مسلم بود. اگر که نمیتونی به نماز دو سایی بخونه، از نماز جماعتت میندازدت. نماز جماعت حی علی السلام و 12 مرتبه با تو اذان اقامه حیه داری بشه تا بودو بیا. اگر کاسمی نمیذاره، بدون که فسق باید سرا بود، اگر منحرف شد. اگر تلویزیون و فیلم سینمایی نمیذاره، اگر رفقات نمیذارن و خیلی چیزای دیگه، بدون که گرفتاری، فاسقی. و الله لا يهدي، خیلی خطرناکه. و الله لا يهدي القوم الفاسقين، خدا فاسقین رو هدایت نمی‌کنه. چرا هدایت نمی‌کنه؟ قاعده است. اینا فکر نکنید که مثلا یه خدا حالا فاسق رو هدایت کنه. یزید الله الذين اهتدوا هدا، خدا کسایی که اهل هدایت هستن رو هدایت می‌کنه، کسایی که تو صراط هستن. شما که از صراط گذشتی رفتی کنار، منحرفی هستن، رفتی اونجا، مسیر اصلا نمی‌خوای بیای تو این مسیر. او محبوب‌تر از اموری که شما داشت، محبوب‌تر از خداست از شما. نمیشه تا محبوبت رو عوض نکنی، تو اصلا تو اون مسیر هستی، قابل هدایت هم نیستی. خیلی ها اصرار دارن که هدایت بشن، اما با حفظ اون محبوب هاش، یعنی نمیخوان دست از اونو بردارن. من زیاد آدم دیدم که گریه خیلی اومدن، نشستن گریه کردن، سرشون رو باشتن رو پای ما، یه 4 لیتر اش ریختن، زنی نمیخواد دست برده، با گریه کردی مشکل حل نمیشه، بریم مثلا هی زرزه به زنی گریه بکنی. خداوند فرمود اگر اونقدر گریه بکنه در مورد یکی از این عابدهای بنی اسرائیل. موسی علیه السلام عرض که خدای اگه من جای تو بودم حاجت این داده بودم، یعنی از بعد خوش خودشو بیچاره. خدا فرمود اگر اینقدر گریه کنه که حالا به تعبیر خودمون اونجا مفصله تیکه تیکه هم که بشه ها بمیره از گریه، نه حاجت بشه نمیدم، چون این میخواد به طرف من از راهی که خودش میخواد بیاد، با حفظ دنیا با حفظ خودش، یعنی با طبیعت بیاد اونجا. ما همه خیلی گرفتار همینیم، یعنی میخوایم همه طبیعت حفظ بشه بعد نزدیک هم بشیم هدایت بشیم، نمیشه. حتی خیلی وقتا که به سمت خدا میریم، حالا الان فرصت ندارم اینا براتون بگم، تو آیات قیامت هست، حتی وقتی که به سمت خدا میریم باز به سمت خدا میریم برای که طبیعت قوی تری به اون بده. انظرونا نقتب اسم نورکم، تو قیامت همینجوری است، دنیا همینجوری است. وقتی تو به مؤمنین توجه میکنن که دیگه بینا خیلی بد وقتی شده، میگم به مؤمنین تو قیامت بیا نزدیک ما شید، به ما نگاه بکنید و بعد نور شما بگیریم. اینجوری هستش. یعنی مثلا فرض کنید کار کاسبی حرام ربایی خراب داره به بنبست میخوره میره نزد امام رضا، برای چی؟ مثلا مشهد میره برای چی؟ بلکه همون طبیعت رو تقویت کنه، از خدا همینه میخواد، یعنی برای دنیا میاد سراغ فطرت نظم میکنه، نمیدونم چیکار میکنه تا این مشکل حل شه. میشه فسق، توضیح میدم راجع به فسق بیشتر، حالا اصل بحث دستمون در نره. خیلی معذرت میخوام از محضر برادران، ولی تعارف بردار نیست، دقت بکنیم که ما فاسق نباشیم. این قضیه رو ما خیلی ملاک، امشب ملاکای خوبی دستتون دادم، دقت بکن، قرآن ملاکای خوبی دست همه ما میده که دقت کنیم اینجوری هستید یا نیست. و فسق هم مراتب داره ها، یه امر زو مراتب است، مثل کفر که مؤمن هم میتونن کافر باشن. یا ایها الذین آمنو آمنو، ای کسانی که ایمان آورید ایمان بیارید، یعنی هنوز یه چیزایی هست که شما ایمان ندارید باید بیارید بشه. ما دائما در داشتن حالت کفر و ایمان به سمت جلو حرکت میکنیم، هنوز خیلی چیز هست که ما بهش کافر هستیم و باید هی ایمان بیاریم، هی هر روز ایمان های جدید. فسق هم همینطور است، یه امر نسبی است. ببینید این چیزایی که شمرد قرآن، خانواده با همه ملحقاتش، تجارت، کار و کاسبی، خونه و خیلی چیزای دیگه، اگر از خدا محبوب تر است، میفرماید من الله و رسوله و جهاد بیست، خدا و رسولش جهاد کرد. و باید یاد بگیریم که اینجوری نباشیم و امتحانم زیاد خواهیم شد، امتحانم زیاد خواهیم شد. این حقیقت ماستا، فکر نکنید که خدا میخواد به شما فشار بیاره یا خوشش میاد که تو مثلا اذیتت کنه، انگولکت کنه، بخوای مثلا به خاطر اون مثلا از این بزن. مثلا دیدید تو روابط انسانی، تو روابط انسانی میگن که من بیشتر دوست داری اونو، این خود گرفتاری خودت دیگه. مثلا من خودم گرفتارم، دوستم مثلا یه نفر منو بیشتر از همه دوست داشته باشه، دو تا رفیق که اصلا من که با هم خیلی صمیمیم، اگه یه نفر سومی بیاد یکی این رفیقا بره مثلا با اون مصافحه کنه، روبوسی کنه، تحلیل بگیر، گپ بزنه، یکی بهش برد میخوره. چرا؟ چون گیر خودش هم حسادت های رفاقتی اینا که پیش میاد خیلی همینجوری هست. حسادت تو زنا مثلا یه نمونه از خودخواهی کامل هستش، امر الهی که نیستش، که امر خدایی که نیستش، که حق که نیستش، باطل. خداوند که اینجوری نیست مثلا به یکی مثلا منو ترجیح بدید، یکی میگه منو ترجیح بدید، ساختار وجود شما اصلا اینجوری هست، راهی ندید جز که منو ترجیح بدید. اگه منو ترجیح ندید خودتون گرفتار میشید، نه که من گرفتار خودمم، خدا که صمد هست، بی نیاز هست، غنی عن العالمین. یکی میگه منو ترجیح بدید، خدا رو ترجیح بدید، رسول رو ترجیح بدید، جهادش رو ترجیح بدید، دقت کنید که اصلا این یعنی بابا من تو رو دوست دارم، مواظبتم، مواظب باش، باید قاعده دل تو اینجوری هست، رابطه دل تو با خوشبختی اینجوری هست که فقط در این راه تو میتونی به تمام اون قدرتی که میخوای و به بی نهایتی که میخوای برسی و به اصل خودت برگردی، و الا نمیشه. و الا خدا چه احتیاج به عبادت ما داره؟ مثلا خدا خیلی کیف میکنه مثلا سید الشهدا علی اکبرش اونجوری فدا میکنه یا علی اصغرش رو دستش فدا میکنه؟ نه، فرشته هم متأثر هستن، گریه میکنن، عرش هم به لرزه میاد، رابطه عاطفی از چیز ارزشمندیه. اما حق اینه، برای اونها هم بد نیست. اگه من محبوب شما شدم، به طوری که شما منو ترجیح دادید به خدا، منم دیگه برای درد محبوب خوبی نیستم، چون نابارک میشم. علی اصغری که مزاحم سید الشهدا بشه که پسر خوبی نیستش که، علی اکبری که مزاحم بشه پسر خوبی نیست. علی اکبری میخواد که مثلا وقتی سید الشهدا گفت مرگ نزدت چگونه است، بگه اهلا من الاسد. اسماعیل میخواد که وقتی ابراهیم بهش میگه چی کار بکنیم؟ من این خواب رو دیدم، میگه یا عبت علما تعمر ستزه دونه انشاءالله من اصلا پدر هر کاری که خواب دیدی انجام بده، همون چی که امر شدی انجام بده، منم صبر میکنم. برای چی؟ یعنی منم اینجا میبرم، منم اصلا همین است، تمام برد منم تو این است که تو بگذنم و برد منم تو این استش که تو رو نبینم و خدا رو ببینم. اگه قرار سر من بریده بشه خب بریده بشه، اون میخواد من بریده بشه سرم بریده بشه. زینب سلام الله علیها شما نکنید در عاشورا همینطور دو تا پسرشون میده، اصلا باید جنازهشون هم نمیده که مثلا درشون داره بیاره جنازهش، نگاه نمیکنه. در حالی که اون معلوم بهش میگه که چجوری دیدی واقعا، میگه و ما رأیت الله جمیلا، جز زیبایی هیچی ندید. اصلا قاعده این است ما اینو فدا بکنیم، و اگه نکنیم یعنی توجه به خود در اشتباه است، دروغ، این باطله، حق چنیست شما رو به یه جایی برسونید. اگه به غیرش توجه کردی یعنی که تو فاسق شدی، از راه منحرف شدی. فس یعنی این، هر جا به غیر محبوب حقیقی خودت و به غیر مقصد فطر توجه کنی تو فاسقی. فسق کلمه است از نظر لغت یعنی خروج از مسیر اصله، یعنی اصلا باطل، از ظلم است تو این کارو میکنی. سید شهدایی که نتونه از علی اکبر بگذره گرفتار هست. حالا جنبه های عشقی در شیعیان الا ماشاءالله ظهورات خیلی قشنگی، انقدر ما تو تاریخ سراغ داریم از اینا، طرف دستشو حاضر قطع کنه که بره مثلا زیارت امام حسین، این عشق هست دیگه. برای مجلس سید الشهدا چه کارایی که نمیکنه، برای عزاداری. یه آقای با خانومش هر سال مثلا مراسم میگرفتن خونه سید الشهدا، برای سید الشهدا هر سال عزاداری. یه بار خیلی وضع مالیشون خراب میشه، هیچی ندارن، نزدیک زبان عزاداری هم میرسه و خیلی ناراحت و عزادار که چیکار کنم، امسال مجلس روزه نمیتونم بزنم. مجلس روزه خیلی حساسه، شما فکر کنید مجلس روزه یه کار استراتژی هست برای اجتماع شیعه، اگه کم بشه خیلی خطرناک است. مجلس روزه یعنی حیات جامعه اسلامی، خیلی مهم است مجلس روزه. یه کسی به عنوان یه چیزی مستحب بشه نکنه، اگه به عنوان یه چیزی مستحب بشه نکردی خطرناک میشه. یکی اصلا با قاعده ولایت، با مسائل حقیقی جامعه اسلامی، مسائل سیاسی و اجتماعی اسلام آشنایی نداری. برای از که اسلام را زنده نگه داشته، روزه که چیزی مستحبی نیست، روزه امر استراتژی هست. برای همین آدم گریه میکنه، اینقدر استراتژی هست این روزه، برای آدم ازیز را که مثلا برای سید شهدا گریه میکنه. نوح هم برای اینکه کشتی شرکت کنه توسل میکنه به اهل بیت. حالا خوبه لاغر این کشتی حضرت نوح پیدا شد، قطعاتش الانم هستش، هر کسی بخواد میتونه بره تو موزه ببینه توسلی که پنج تن کرده. اونم که از اون دست مسلمان‌ها خوب شد نیفت، از کمونیست‌ها تو کمونیست‌ها ترجمه کردن دارن اونجا توی موزه‌شون. خیلی مسئله استراتژی هست. کسی فکر نکنه حالا مثلا این یعنی چی. پدره میگه نه یه چیزی داریم، مادره میگه، مادره میگه چرا قصه میکنی، یه چیزی داریم که بفروشیم باش روزه رو بریزیم. میگه چی؟ میگه پسرمون، ببین عشق رو، مادر میگه پسرمون بفروش، ما که میخریدم به عنوان غلام، کاسی میبرداشتم ببرمش بیرون از شهر، خیلی مرتب شدم هیچ کس هم نیومد. در غروب بود یه سواری اومد، گفت میفروشش به من، گفتم بعد بفروشش، پولی داد و گفت بیشتر میخواد بدم بهت، گفت اول فکر کردم مسخره میکنه ولی بعدم نه یه مقدار زیادی هم پول داده. خلاصه رفت و چند سوار شده برد یه ساعت مقدار از ساعت شب میگذره و یکی در میزنه، این بچه شون آدم میزن، میگه چیه؟ میگه آقا من آزاد کرده، آقا من خریده. میگه چی شد داستان چیه؟ میگه آره خیلی من گفت دوست داری داری پیش بود. آها میگفتش که گریه میکردم، گفت چیه گریه میکنی پسرم؟ گفتم آره این مولایی، نگفتم پدرم، گفتم این مولایی خوبی داشتم، دارم دلم تنگ شده برش، میخواد الان که ازش جدا شدم خیلی برش دلتنگ میشم. گفت دوست داری برگردی پیشش؟ گفتم آره. گفت خب برو، برو پیشش بگو من آقا آزاد کردم. خیلی از این ماجراها ما داریم. شما به این فداکاری مردم در امام حسین چی بود؟ بچه‌شون راحت می‌دادن. باز از اون هم صحنه‌ها خیلی مهم‌تر هم داریم باز. برای سید شهدا که خانواده‌ها چیکار می‌کنن برای سید شهدا؟ زن و مردا چیکار می‌کنن؟ شما محترمین مثلا متدینین رو بکنید، از متمولین و ثروتمند ها از آدم باشه ثروتشون رو از راه سالم به دست آوردن، یه خونه رو گذاشته مثلا دیر از تمام محرم توش عزاداری میشه، خودش میاد مثل یه نوکر ما میسه دمی در مثلا هر شب 500 نفر 600 نفر 1000 نفر چند هزار نفر تو خونه، یه خونه بزرگ گذاشته مثلا برن بشنن جوان عزاداری کن، مثل نوکر رسیدن در خوش آمدگویی میکنه، ادب به خرج میده، خونه رو میریزن به هم، زنش میاد مثل یک کنیز جارو میکنه، تمیز میکنه، بعد شب دوباره هم میره. خیلی خوب است. شعر آخر تصویر خونه انسان پاتوق باشه برای چه چیزی از این بهتر مال انسان تو راه معشوقش خرج بشه، درست خرج بشه. خیلی شرافت است. خب از مثالی خواستم بزنم براتون که الا ماشاءالله ما از این همه خانواده‌ها، یه موقع تو پایگاه من بودم، اون موقع تو سپاه بودم، جنازه های رو چند تیتر جنازه بودن، اونم چون یه جنازه کار داشتم، نمیدونم چی کار داشتم، دیدم یه زن خانم نشستن، دو تا خانم دارم اینقدر آروم متین گپ میزنن با چه نشاطی. گفتم حالا من غریبا کیه؟ گفتم خانم این کیه باشی چیه؟ گفت پسرم. آقا پسرم. سلام علیکم. ولی حال شاد پسرم بود. واقعا گفتن هدیه به رهبر شده همینجوری بود. احساس شادی میکردن از اینکه اینو تهدیه کردن. پدر همینطور، مادر همینطور، برادر همینطور، خواهر همینطور، همینجوری. این یعنی راه راست. اگر اون دوتا بحثی جلسه گذشته کردن کسی ندونه ها، میگه اسلام چه چهره خشنی داره، اسلام چه چهره عبوسی داره، چهره عقلانی نیست، گرفته است، خشونت توشه. اینه که الان امروز هم موده خیلی به احکام اسلامی میتازن، آره توش خشونته، توش رفاقت نیست، توش سلی نیست، توش سلامتی نیست. تا اون دو تا بچه ها نرفته همیشه همینجوری است. من با خود داره موقعی گیر میکنم اونجا. به این طرف وقتی گفتم بابا عملیاته امام حسین چی شد؟ یک آقای دیگه تو چه هر کس میاد عملیات فوشش میدادی؟ هر کس اون عملیات خیلی شدید برخورد میکرد. گفتم چی شد خود الان؟ وایسا دلت خوش نکسی دو شده خود زن نگرفته بود، نم زن داشته، بله خیلی زن زن داشته دیگه، دامزد بازی داشته، عرب داشته، چیزی داشته. من احنا نمیتونم، من احنا بعدم چیز دامزده اینجوری بشه. یه دفعه چهره برای تو کریف میشه، عبوس میشه، خشن میشه برات. اگه این نبانی رو نفهمید هم اینجوری میشه. یه جاهایی که مجبور یه همچنش فرشته فشار میاره بهت، نفس لرمانه قوی فشار میاره بهت، یالا برو حوصله از سر میره، یه به چهره خدا خشن میشه، عبوس میشه، چهره سرده شده و همه معصومین برای تاریک میشه. دیگه اون زیبایی و لطافت از دست میده، چون معشوق نیست دیگه. عشق معشوق شده یه چیزی به حال قلبه کرده بهت. وقتی میاد سراغ انسان اینجوری خطرناک میشه. امتحانات هم خدا هم اینجوری میگیره، دائما ما داریم امتحان پس میده. وقتی چهره خشن میشه دیگه مطلوب نیست، وقتی مطلوب نیست تو دیگه حرکتی نداری به موسم. ولی اگه بدونی اصلا این فدا کردن یعنی خودت فدا کردن اصلا معنا نداره. تمام کسایی که چهره اسلام رو خشن میدونن، بلکه هیچ کس، هیچ نویسنده‌ای، من حاضرم بحث بکنم، حاضرم مباهله کنم با هر کس که شما میگید، که هیچ کس، هر کسی که چهره اسلام رو خشن معرفی کرد و این چیزها رو خشن معرفی میکنه، این حزب اللهی بودن ها رو، این چادر پوشیدن ها و این حجاب ها و اینا رو تند میدونه، گرفتار طبیعت. راست میگه بنده خدا، حق داره. اصلا طبیعت تحمل نداره قواعد و فطرت رو. طبیعت فقط نامحدودی میطلبه، نامحدودی تو خواسته های خودش. هر جا مانع ایجاد بشه طغیان میکنه، باید بین میبرش. راست میگه دیگه. همین آقایون هم که قلم میزنند و مقاله مینویسند و سخنرانی میکنند، کتاب مینویسند، همین گرفتاری رو دارن. من صریح میگم محکوم طبیعتشون هست. حالا جالبه تو معشوقهای طبیعیشون خودشون هزار تا کسالت به خرج میدن. در اونجا که خودشون شیفته طبیعت هست، سر این رسیدن معشوق خودشون خیلی صحنه‌های خشن دارن. آدم میکشن، آدم زندان میندازن، توطئه میکنن، خانواده های زیاد رو عبه میبرن، نسل و حرس رو عبه میبرن. نه کودک حالشون هست، نه حیوان. این همه خانواده که بدبخت کردن، خانواده های معتادار رو شما نگاه کنید. کسی که میخواد به خاطر رسیدن به پول کنی خانواده و خانواده ها و جوان ها رو معتاد کنه عاطفه داره؟ کسی که رسیدن به شهوت خودش این همه نوامیس پیغمبر رو آلوده بکنه، این عاطفه درش هست؟ انسانیت هست؟ این بشریت برش مطرح هست؟ عدالت هست؟ این عدالت نیستش. چون خودت کور هستی، حب و کل شیء یومی و یوسف، کور و کرد. اصلا حب و عشق خاصیتش کوروکری هستش، بی توجهی، قساوت، بی رحمی، جلو رفتن. خصوصیتش این است. اما این بیرحمی و قساوت معنا میشه وقتی معشوق فطرت هستش، طرف خیلی محکمه. سید شهبر شما وقتی نگاهش بکنه از دیدگاه انسان طبیعی خیلی آدم بیرحم و قسی هستش، داره بیعقلی هست، نعوذ بالله. سید شهبر چه باز هم بچه بچه باشی رفتی، خب حالا جنگ هم باشی خودت میرفتی، اما از این کار اشتباهی کردی که جنگ کردی دیگه، تو نوشتا داریم دیگه نویسنده، بعد چه باشی رفتی اونجا بی خودکشی کردی دیگه، بعد هم بچه بچه بعدشی بودی. بعدم که اینا روز عاشورا میتونستی خیلی اینا رو مثلا نظری کشته بشن، چرا همه اصرار کردی؟ بچه چیکار بچه مثلا شش ماه بعد میره جلو دشمن نفهم که تیر بزن تو گلوش؟ همه کارهای سید شهدا تو جرفه طبیعت زیر سواله، همش هم اشتباس. یه بیرحمی شدید نسبت به فرزنده که پدر اینقدر بیرحمه که بچه‌هاش اینجوری میفسه جلو همه بچه کوچولو هم میفسه، حاضر میشه قاسم هم بره بجنگه، حاضر میشه عبدالله کوچیک هم بیاد بره اونجا دست شمشیر بخوره. راست میگه، چون اصلا این دو منطق تو منطق جداست، اصلا کاملا با هم متقابل است. یه ساده لوحیست، یه امول بودنه. امولی الان میگن چی؟ میگن 57 مثلا 57 گفت سید شهدا از صادق علیه السلام که در آخر زمان مومنین چی میدونن؟ پخمه. بله شما اگه رشوه نگیری تو ادارتون خیلی پخمه، دوزی نکنی خیلی پخمه. این یه قاعده است. این فطرت چیزی میطلبه، طبیعت هم چیز دیگری میطلبه. خیلی تو آدم احمق و ابلهیت میشه اینجوری، ابله حساب میکنن مؤمن رو. ان الذين اجرموا، این آیه رو براتون بخونم، کان من الذين امنوا يضحكون، خوندم براتون هفته ها فرمول رو خوندم براتون رو. ان الذين اجرموا کان من الذين امنوا يضحكون، همیشه مؤمنین مجرمین است مؤمن رو مسخره میکنن، بهشون میخند. ان الذين اجرموا کان من الذين امنوا يضحكون و اذا مروا بهم يتغامزون، موقعی که رد میشن به اینا غمزه، شنیدید غمزه؟ اشاره های تحقیر آمیز. وقتی به حزب الله و متدینین مؤمنین رد میشن، یتقامزون، این کارو میکنن، تمسخر میکنن. و اذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون، موقعی که رد میشن عبور میکنن به مؤمنین و متدینین، میگن که اینها چی هستن؟ اینها گمراهن، نمیفهمن، بی کله، یعنی اونها احمقی هستن، اونها ساده و پخمه هستن. سوره مبارکه آیات 29 به بعد، بعد وقت صحنه قیامت رو میفهمد، میفهمد فلیه و ملده این آمن و منن کفار ید حکم، امروز مؤمنین به کفار میخند، چون شادی کاذب غم صادقانه خواهد آورد. حتما قاعده است، لذت کاذب هم درد صادق میاد، اینجوری هستش. این قاعده است بین طبیعت و فطرت و بین دنیا و آخرت. بنابراین اگر این پیوند انسان با خدا، یعنی اینجا درست موقعی که معشوقتو فراموش بکنی خودتو فراموش کردی، حقیقت خودتو فراموش کردی، اینجا دوچار چی میشی؟ دوچار خود فراموشی میشی. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، مانند کسایی نباشید که خدا رو فراموش کردن، خدا هم اونها رو دوچار خود فراموش کرد. یعنی چی خدا رو فراموش کردن؟ خدا اونها رو دوچار خود فراموش کرد، یعنی خود مساوی با خدا تمام شد، خود حقیقت مساوی با خدا. به محضی که معشوقو فراموش کردی، در واقع چی فراموش کردی؟ خودتو، چون اصلا یادت رفته. چون وقتی معشوق اصلا هدف رو گم بکنه چی میشه تو هدف؟ شما میخواید یه جایی برید، الان میخواید خونه اینجا پشت برید، خونتون همتون مقصد دارید دیگه، میدونید خونتون کجاست، مثلا پاتون بخوره به این جیر کنه، به این موچه سرتون بخوره زمین، دوچار فراموشی بشید. خب وقتی کجا میخواید برید؟ الان وقتی نمیدونی کجا میخواید برید، هی با حرف بزن کجا میخواید برید، چی هستی تو، خونت کجاست، اسمت، یعنی خودشو فراموش بکن. وقتی تو مقصد خودتو فراموش کردی، خودت کجا میخواد بره؟ خودت توقف میکنه دیگه، جایی نمیخواد بره، نمیتونه اصلا جایی بره، چون اصلا گم شده، مسیر کاملا گردآلود است جلوی تو، هیچ چیزی تو نخواهید دید. گرد همون هوای نفس است که میاد یه دفعه مسیر رو تاریک میکنه، گم میکنه انسان. ضربه هایی هستش که این لذت های طبیعت میاد به انسان میزنه و انسان رو گیج میکنه، تا میخوای به خودت ببینی که خیلی آسیب دیدی، خیلی چیزا رو بردن ازت. قرآن میگه کسی خدا رو فراموش کرده، فراموش کرده خودشو فراموش کرده. ببین چقدر این موضوع بحث امشب هم بود، پیوند انسان با خدا، که فراموشی خدا یعنی خود فراموشی، یعنی حقیقت خودت. با وقتی خودتو فراموش کردی کی حاکم است؟ طبیعت. اینجا خودخواهی هست. کسی نگه پس چرا اونایی که خدا رو فراموش میکنن خودخواه ترین آدم هستن؟ بله اونایی که خدا رو فراموش کردن ناخودشون رو فراموش نمیکنن. ما اصطلاحا به کسی ناخودش رو فراموش نمیکنه یا طبیعتش رو فراموش نمیکنه میگیم چی؟ میگیم خودخواه. ولی این خود نه خود حقیقی است، ناخود است. به تعبیر مرحوم علامه مطهری رحمت الله تعالی علیه، خود توفیلی است، خود حقیقی نیست. خودی است که به توفیل این خود آمده. خود عرضی است، خود ذاتی نیست. پس هر وقت ما هدف رو گم کنیم متوقف میشه، مسیر خارج میشه. یعنی شما ببین وقتی داری توی زمانی توی مسیر میدی که بدونی توی مسیر میخوای به یه هدف برسی، وقتی گم شد برات چی میشه؟ فسخ صورت میگیره. یعنی خروج از مسیر چی؟ اصلی. این میزنه به اون آیه که گفتیم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. معنای فسخ هستش. فسخ یعنی خارج شد، خارج شده از مسیر اصلی. بذار تو زندگی باید خیلی دقت کنیم که مبنامون برای زندگی کردن چی هستش، برای ازدواج چیه، برای شغل. شما برو شغل رشته تحصیلی انتخاب کن، ولی برای مسیر رسیدن مسیر اصلی نباشه. چه فسق؟ بگو من میام مثلا پزشک بشم که خدمت به جامعه کنم. انسان خلق نشده برای خدمت به جامعه. خدمت به جامعه یکی از عوارض کاراست. اصلا جزء کمالات انسانی نیست خدمت به جامعه. میدونید که تو تقسیم بندی خدمت به هم نوع جزء کمالات حیوانی است. ارزش خوبی داره، ثواب زیادی هم داره. اما به شرطی که تو از این خدمت به هم نوع تو رو از خدمت به خودت باز نداره. یعنی دچار خود فراموشی نکنه. مثلا میگم من خیلی من خدمت به مردم، خودتون خدمت به مردم، خودت چی شد پس؟ با خیانت به خودت نمیتونی خدمت کنی به مردم. خدا خدمت به خلق رو از چی قبول میکنه؟ یتقبل الله من ال، یعنی یک کمال حیوانی که در راستای کمالش است انسانی، و خودش میشه کمال انسانی است چون او رو تقویت میکنه دار. چون به امر رب هست، به اسم رب هست. اگه به اسم رب نباشه خلقت به خدمت به خلق یک کمال حیوانی که بیشتر نیست. حیوان هم خدمت میکنن به خود، خودشون به خودشون فداکاری هم تازه میکنن نسبت به هم دیگه. این رشته تحصیلی که انتخاب کردی، این نحوه زندگی که انتخاب کردی، این تصمیم جدیدی که تو زندگی گرفتی برای چیه؟ برای کجاست؟ مبنات چیه؟ و خیلی تصمیم های دیگه. این همه تصمیم های اقتصادی ما میگیریم، تصمیم های نمیدونم سیاسی میگیریم. تو این تصمیم های سیاسی اگه مبنا خدا نباشه همش فسق. تو این قبض و بستای سیاسی، در گرایشات مختلف سیاسی، اگر خدا مبنا نباشه ها، اصلا نه دیده نشه خدا، فسق و ظلم است. حالا شما فردا تو کار خودت، تو روزنامه هستی، خبرنگاری، نمیدونم مطبوعاتی هستی، یه کار سیاسی میخوای بکنی، توی فلان دسته و گروه هستی، تو بسیج هستی، تو سپاه هستی، در روحانیت هستی، هر جا که هستی، مدیری یه جا، رئیسی، دقت کن. ببین واقعا ما مبنای تصمیم گیریمون چیه؟ اصلمونه؟ یعنی برای که من این تصمیم میگیرم و این عمل رو میکنم چون با اصل من جور در میاد یا نه؟ اگه تصمیم گیری اونجور نیست، به میزان شعائر فعالیتت خیانت داری میکنی. اگه شده رئیس یه گروه و باند، رئیس یه جناح، وقت تصمیم میگیری که با مبنای حرکت یک انسان به سمت خدا سازگاری نداره، میشه فسق. همه رو فاسق میکنه. اونام که از تو تبعیت میکنن همینطور است. فرمول داره، اینا قاعده داره. قرآن نگاه کنین، قاعده احزاب رو قرآن چجوری بیان میکنه، رابطه احزاب رو، حزب، گروه، جناح، تو قرآن چندین قوانین داره. که اگه کسی بخواد تشکیلش بده در ریاستش رو توی کسی بخواد عضوش بشه و فعالیت بکنه، اینا مقررات داره. اگه رعایت نشه فسق هستش. برای تو رأسش روحانی باشه، لباس روحانیت ایمنی نمیاره از انسان. مغز باید درست باشه. او درست شد در ریاست درست است. یه مقدار از متنی که نوشتم براتون بخونم. کسی که خدا را فراموش کرد، از آن جهت که مقصد و مطلوب فطرتش را فراموش کرده، هدف را گم کرده و بدیهی است که چنین شخصی به بیراهه می رود و فاسق یعنی منحرف از راه اصلی است. فراموشی غایت موجب توقف حرکت و یا جریان آن در غیر مسیر اصلی است. زیرا انسان تا وقتی که توجه به هدف و غایت یعنی خداوند دارد، به سوی او حرکت میکنه. اینو برای انسان دارم میگم. بنابراین شخص با فراموشی خداوند دچار خود فراموشی شده و از تحصیل زاد و توشه. این خیلی مهم است که نتیجه توقف و نتیجه فراموشی خدا چی است؟ خود فراموشی. وقتی خودتو فراموش کردی دیگه حواست نیست که تو موجود ابدی هستی، دیگه ماهیت جنینی خودتو تو رحم دنیا فراموش میکنی، لذا توشه جمع نمیکنی برای تولد سالم. برای ابدیت دیگه توشه جمع نمیکنی. فکر ارتزاق طبیعت هستی، شهوترانی ها، گرفتاری هایی که طبیعت داره ایجاد میکنه، توشه جمع نمیکنی تو. فقط زمانی کسی توشه جمع میکنه که میدونه هدفی داره و میره. وقتی تو هدف فراموش کنی توشه جمع کردن چه معنی داره؟ مسخره ترین کلمه همینه که برای آخرتت، فکر آخرت اوش اصلا اینو فراموش کرده و آخرتی قائل نیست، تو برای آخرتت بس تحصیل زاد و توشه سفر ابدی که منتهی به خداوند میشود محروم میماند. چنین کسی به جای حرکت در جهت خواسته و کمالات ویژه انسانی و کسب حیات انسانی به سوی خواسته های طبیعت که خواسته های حیوانی حرکت میکند و این از معنای خود فراموش. به عبارت دیگر آن خودی که در اثر فراموش خدا فراموش میشود همان نفخه الهی و همان روح ویژه انسانی یعنی فطرت است که خواسته های فوق طبیعی و بی‌نهایت دارد. کسانی که دچار این نوع خود فراموشی میشوند، خود غیر حقیقی و یا خود حیوانی یا ناخودشان به جای فطرتشان مینشیند و ارزش‌ها و فرهنگ حیوانی بر وجودشان حکومت می‌کند. این حکومت هر مقدار قوی‌تر و فراگیرتر شود، ارزش‌های ویژه انسانی و الهی از وجود او دورتر می‌شود. در این حال شخص نه تنها جز کمالات حیوانی چیز دیگری را نمی‌طلبد، بلکه با هر کمال و ارزش انسانی و الهی به مبارزه برمی‌خیزد. این میشه چی؟ اثر دیگر غلبه طبیعت. یعنی فقط این فرمول دقت کنید، فقط اهل طبیعت فقط اینطور نیستن که مسیر حیوانیت رو طی میکنن، بلکه برای اینکه مقصود و معشوق خودشون رو به دست بیارن باید در ذاتشون هست که با اهل فطرت و اصلا با فطرت و اهداف فطری چیکار کنن؟ مبارزه کنن. نمیتونه به خواستاش برسه جز اینکه مبارزه، باید مبارزه بکنه. و احمقانه ترین اندیشه ها تو میونه مسلمان ها همین است که فکر کنید دشمنت یه زمانی میتونه بیاد کنار تو با تو رفیق باشه و یه زمانی دست از دشمنی تو برمیداره و یه زمانی آدم میشه و تو میتونی باهاش یه زندگی مسالمت آمیز داشته باشه. اصلا اینجوری نیست. کسانی که ادعا میکنن که ما میتونیم با آمریکا کنار بیایم، تو این روزنامه میخوندم، روزنامه خرداد از یک نویسنده نمیدونم مال کی بود، یادم نیست، که باید آرمان خواهی های بیهوده رو رها کرد و به فکر پذیرش جهان خارج بود. من کان نفعه فی مضرتک لم یخلف کل حال ان عداوتک. علی علیه السلام قاعده داده، شما اگه یه ایمان دارید، دین دارید، این امام شماست که داره میگه. اگه شما ادعا دارید که امیر مؤمنان رهبر شماست، فرمایشش خیلی صریح هستش، والله قسم بی دین نگاه توجه نکنید به این مسئله. هر کس که نفعش در ضرر توست در هیچ حالی از دشمنی تو خالی نیست. بعد ما بیم دشمن جای دوست بشونیم، بگیم که نه دوست ماست، باهاش کنار کنیم، مذاکره کنیم، کنار بیاییم باش. فرمول کنه چه در جبهه باطل و چه در جبهه حق، اونجاست که اصل خطر میفته. یعنی اگر اهل باطل یه موقعی حاضرن با اهل حق کنار بیان و دست از بعضی از فشارها و تجاوزاشون بردن، برای نسی مجبورن، بلکه جبهه حق قویه، نمیتونن نیاد کنار نیام. شما فکر میکنید الان وزیر که جمهوری اسلامی داره 20 سال پیش داشت، خیلی اصلا تحویل نمیخواستن، اصلا ایران باشه تحویل نمیگرفتن، رابطه میخواستن برقرار کنن با هزار منت. وقتی فهمیدن قضیه نمیشه کارش کرد، نمیشه حذفش کرد، امیدوار بودن به سلطنت طلبا، به منافقین، نمیدونم به کی، به کی، به کی، به عراق، به جنگ، به کومولو دموکرات، به فشار اقتصادی، نمیشه کارش کرد. باید قبولش کرد ایران به عنوان واقعیت. خودشون این کلمات رو گفتن. حالا چه باید قبلش باید یه مذاکره بکنیم، بشینیم مثلا یه بده بسمه داشته باشیم، یه تعادل برقرار شه. شما جوانای عزیز که این چیزها رو خیلی راحت میفهمید، از این که شما اینا رو خوب میفهمید خوشحال هستم، ولی متاسفم از این که بعضی از مسئولین ما با همه ادعاهای پوچی که نسبت دارن به دارن نسبت به اینکه با سردن رو میفهمن، سیاست حالشون هست نمیفهمن این چیزا. هنوز خیلی کشت مورد این هستن که یه زمانی رابطه برقرار بشه خلاصه با دشمن، و همه اون کلماتی که انتخاب میکنن در سخنرانیشون حرفای قشنگی هستش که برای گول زدن فطرت به کار میبره. همش همین هستش، اینو باید خیلی بهش دقت داشته باشه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.